کیمیای وصال.
خوشا آنان کلا یارشان بی کند و قل هو بل کارشان بی. خوشا آنان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی بهشت جاودان بازارشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان و همراهان صمیمی. با برنامه کیمیای وصال از رادیو قرآن در خدمت شماییم. جمعه شب شما به خیر. خداوند متعال را شاکریم که بار دیگر توفیق یافتیم تا با یکی دیگر از مباحث عرفانی و انسان ساز حکیم فرزانه حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی در خدمت شما باشیم. در دو برنامه قبل استاد شجاعی بحثی را آغاز کردند درباره توحید و این که اساس همه حقایق توحید است و دعوت انبیا نیز برای این امر بوده است. انسان نیز برای رسیدن به توفیق در عبودیت دو وظیفه مهم بر عهده دارد. اولین که با دعای مستمر از خداوند توفیق بخواهد و دوم کوششی کافی برای رسیدن به این هدف و دوری از سستی و کاهلی در عبادات و توجیه نکردن آن. اما در این برنامه عارف وارسته حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی بحثی را آغاز می کنند درباره تزکیه و خودسازی که تا چند هفته آینده نیز همین موضوع را ادامه می دهند. استاد شجاعی در ابتدا توضیح می دهند که انسان در حیات دنیوی خود محجوب از حق است که این خود لازمی وجود دنیوی و از آثار ذاتی حیات دنیوی است. البته انسان در نظام وجود دارای مراتب مختلفی است و تنها در مرتبه‌ای از مراتب این نظام که ذات حق بر ذات انسان غلبه دارد انسان محجوب از حق نیست. استاد شجاعی در ادامه به معرفی و تفاوت این مراتب مختلف می پردازند. ادامه این بحث مهم را می شنویم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
انسان در حیات دنیوی خود محجوب از حق است و این لازمه حیات دنیوی است. به تعبیر دیگر در وجود دنیوی بودش محجوب از حق است و این باز لازمه این وجود دنیوی است، از آثار وجود دنیوی است، از آثار ذاتی وجود دنیوی و از آثار ذاتی حیات دنیوی است. و انسان غیر از این حیات دنیوی حیات‌های بالاتری هم دارد بر اساس تنزلی که داشته. انسان در نظام وجود دارای مراتبی از وجود است. در مرتبه اول همون به عنوان یک مخلوق اول در نظام وجود است. خود انسان وجه حق است و روح خداست و فانی در حق است. در تنزلات که دارد در بعد از اون مرحله اول جلبات که دارد تنزلات که دارد به اندازه که تنزل می کند در طور عوالم پایین تر میاد، پایین تر آمدن و تدی مفروض در تنزل داشتیم تا حدودی شهر کردیم. به اندازه که تنزل می کند به تعداد منازلی که در تنزل پایین تر میاد از حق محجوب می گردد تا جایی که به حیات دنیا برسد. در حیات دنیا کلن محجوب از حق است که پایین ترین مرحله از مراتب تنزلی انسان در وجود است. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. بنابراین انسان در حیات دنیا تنها محجوب از حق نیست، در حیات دنیا محجوب بودن انسان از وجه حق و حق کامل می شود. اما در قبل حیات دنیا هم، در اون مراتب قبل از حیات دنیا هم، در مراتب تنزلی که داشته، به اندازه هر مرتبه‌ای و به تناسب هر مرتبه‌ای محجوب از حق است. فقط اون مرتبه از وجود انسان محجوب از حق نیست که اونجا ذات حق بر ذات انسان غلبه دارد، یعنی همون اونجایی که رتبه اصلی انسان است، اون مرحله که انسان در اون رتبه وجه حق است. اونجا معنی این که میگیم انسان در مرتبه اصلیش وجه حق است این است که اون چرا که نشان میدهد حق را نشان میدهد و از خود به عنوان خود و از ذات به عنوان ذات چندان خبری نیست. اونجا انسان محجوب از حق نیست و وجه حق است. یعنی اون چی که در وجود انسان به نام وجود انسان اگر کسی با اون انسان رو باشد دیده می شود و مشاهده می شود و چه حق است، نه خود انسان. اون چی که ابتداعا انسان می بیند در اون انسان و چه حق را می بیند، حق را می بیند نه خود انسان را. این غلبه ذات حق است، نور حق است بر وجود انسان و بر ذات انسان. اون جنبه وجه الله است. به هر صورت حالا من به اون صورتی که میخوام بحث را ادامه بدم، خلاصه این است که انسان دارای مراتب است در نظام وجود. اینجا هاش خوب دقت بکنیم. انسان دارای مراتب است در نظام وجود. اولین مرتبه همون وجه اللهی انسان است که روح خداست انسان. از اونجا که تنزل میکند، در هر تنزلی حجابی برمیدارد، در هر منزلی حجابی برمیدارد، هرچه پایین تر میاد حجاب روی حجاب میاد، تا آمد در حیات دنیوی و در وجود دنیوی قرار گرفت، در وجود دنیویش حجاب ها کامل میشه، مخصوصا حجاب های ظلمانه که از ناحیه تعلق روح در بدن مادی و در ترکیب مادی پیش میاد. اینجا دیگه حجاب های نوری و ظلمانه کلن جمع میشود و انسان در حیات دنیوی محجوب است. به تمام معنا محجوب است، به اون معنا که گفتیم البته این حجاب یک طرفی است نه دو طرفی، یعنی انسان از خدا محجوب نیست، خدا از انسان محجوب است که معنای خاص و دقیقی داشت و گفتش کنیم. انسان در حیات دنیا محجوب از حق، اما محجوب از حق یعنی حق از انسان محجوب. اما در حیات‌های بالاتری که دارد، هرچه بالا برود این حجاب‌ها چی می‌شود؟ کم می‌شود. تا جایی که به مرحله برسد که مرحله بالاتر و اون صورت اصلی انسان است، ان الله خلق آدم علی صورته، به جنبه وجه الله نیست که فانی در حق است. اونجا دیگه چندان خبری از ذات انسان نیست یا اصلا خبری از ذات انسان نیست. خب پس انسان دارای وجودات هست، دارای مراتب هست، مراتبی از ذات خودش هست. هیچ بیان دیگر انسان دارای مراتبی از حیات هست. حیات دنیا همین حیات هست که میدینیم، حیات های بالاتر یعنی همون مراتب بالاتر وجود انسان. انسان حیات ها دارد، حیات دنیا و حیات های بالاتر. حیات دنیا یعنی چی؟ حیات دنیا همین مرحله از حیاتی که ما داریم و دارای یک سیزی آثار خاصی که میبینی، آثار خاص، آثار خاصش اون در مرحله خیلی روشن اگر دقت کنیم به عبارت است از این ادراکات در حد مخصوص، اراده در حد مخصوص و اصلشمون ادراکات در حد مخصوص است و اراده در حد مخصوص یا قدرت در حد مخصوص. انسان در این حیات دنیاویش فقط ادراکاتش، حالا ادراکات کلن که عرض میکنم کل ادراکات رو در نظر بگیریم، ادراکاتش و اراده و قدرتش خیلی محدود است. یعنی با ادراکات و با قدرت خودش در حد معینی میتواند منشأ اثر باشد. ادراکات انسان در حیات دنیا فقط برای دریافت یک سلسله از موجودات و حقایق دنیوی صلاحیت و استعداد یا آمادگی دارد، بیش از این نه. اراده و قدرتش هم به اندازه ادراکاتش محدود است. شما اگر خوب تأمل کنید، اراده ما یا قدرت ما در حیات دنیوی خارج از حیطه بدن چندان فعالیتی یا اصلا فعالیتی و نفوذی ندارد. ادراکات ما که عبارت است از همون تعقل و قوای درونی ادراکی منظورم هست و حواس ظاهری، اینها هم در یک محدوده معین کار می‌کنند. چشم همون را می‌بیند که می‌بیند، گوش همون را می‌شنود که می‌شنود، لمس همون را لمس می‌کند که لمس می‌کند و الی آخر. این رتبه حیات دنیوی یک انسان است، یعنی داشتن انسان از حیات این اندازه است در حیات دنیوی. در حیات‌های بالاتر انسان از ادراکات بالاتر و از قدرت بالاتر و از اراده بالاتر برخوردار است. چون حیات بالاتر شد یعنی چه؟ یعنی ادراکات بالاتر میشه، یعنی اراده نافذتر میشه، یعنی قدرت انسان برای منشأ اثر بودن بیشتر میشه. و هر اندازه که حیات بالاتر باشد، به همون اندازه این آثار حیات یا به یک نظر خود حیات در مقام تفسیر که عبارت است از ادراکات و اراده، اینها سعه خواهد داشت، یعنی در حد بالاتری خواهد بود. ما اگر به سراغ قرآن برویم، این حقیقت از آیات قرآن کاملا استفاده می شود. به سراغ روایات برویم و بیاناتی که از معصومین سلام الله علیه مجمعین وارد شده، باز این حقیقت را کاملا استفاده می کنیم. به سراغ تجربه برویم، تجربه یعنی آنانی که سعی کردند از حیات بالاتر یا از حیاتهای بالاتر، تعبیر دوستش اینه، از حیاتهای بالاتر برخوردار باشند، به سراغ این تجربه و آثار تجربه برویم، باز این حقیقت برای ما تایید می شود. اما قبل از اینکه به سراغ قرآن بریم و از آیات قرآن این موضوع را استنتاج کنیم، من این موضوع را می خواهم با یک بیان ساده تر بگم که اول در ذهن خود ما اصل مسئله خیلی یعنی بیشتر روشن بشه. ببینید در حیات دنیاوی که الان ما هستیم، در اینجا روح ما، حقیقت ما که گفتیم همیشه یادتون باشد که منظورمون روح ماست، اصل ما، من، شما، انسان، این تعبیرات میکنیم همیشه منظور روح هست. با بدن کاری ندارم، بدن جز ابزار برای روح چیز دیگه نیست. روح ما در اینجا، بدن ما در اینجا، در این حیات دنیوی در مقام ادراک و در مقام اراده و قدرت، گفتم که یه ادراکات محدودی دارد، اراده و قدرت محدود. خیلی از دیدنی ها را ما در اینجا نمی بینیم، خیلی از شنیدنی ها را ما در این حیات دنیوی، اینجا یعنی منظورم حیات دنیوی، نمی شنیم و الی آخر. اراده ما نفوذی ندارد، یعنی ما با اراده نمیتونیم اراده بکنیم چیزی را و باشد. با اراده که این را اگر به بیان دیگه میگیم که میگیم که قدرت چندانی نداره، قدرت وجودی که از خود وجود ما و ذات ما نشأت بگیرد، اراده بکنیم و باشد ندارد. اراده داریم ولی محدود، ادراک هم داریم ولی محدود. دیدنی های را نمی بینیم، شنیدنی های را نمی شنویم الی آخر. در حیات بالاتر، یعنی حیات بالاتری که قبل از حیات، قبل در نزول، البته قبل از حیات دنیوی است، ما یک ادراکات بالاتری داریم. یعنی انسان در حیات دنیویش دارای دید بالاتر، شنید بالاتر و هر ادراکی از ادراکات را حساب کنیم، از نوع اون ادراک، از اون ادراک بالاتر و از اراده بالاتر در حیات قبل از دنیا انسان برخوردار. یعنی در حیات مثالی توضیح میدم این مسئله را، در حیات مثالی که قبل این حیات است، در تقسیم بندی نظر مسکوت این حیات دنیا، در تقسیم بندی کلی، بعد حیات مثال، بعد چی؟ حیات مثل عقلانی و تجرد. در تقسیم بندی کلی آگرچه هر کدوم از این مراتب حیات دنیوی و حیات مثالی و حیات عقلانی باز تقسیم می شود بر مراتب زیاد، ولی تقسیم بندی کلی انسان دارای سه مرحله از حیات است: حیات دنیا، حیات مثالی، حیات عقلانی. حیات دنیا همین است که می‌بینیم و داریم، کاملا برای ما شناخته شده است، آثارش هم معلوم. در حیات مثالی انسان، یعنی اگر انسانی در حیات مثالی باشد، با حیات مثالی باشد، در حیات مثالی قرار بگیرد، انسان در اونجا از مشاعر دیگر، از ادراکات دیگر و از اراده دیگر و از قدرت دیگری برخوردار است به اضافه اون چی که در اینجا داریم. دقت میکنید؟ الان من و شما که در حیات دنیوی قرار گرفتیم، عالم مثال را، موجودات مثالی را که به این عالم ما محیط است و عالم لطیفی است، مجرد است و به ما محیطه و عالم مقداری و اشباه است، اشباه یعنی اشکال و ابعاد و خصوصیات همش هست، اون چی که نیست ماده به اون معنای فلسفیش نیست. این عالم مثال کلام برای ما محیط است، ما با این ادراکات و مشاعرمون از اون عالم مثال بهرمند میشویم یا نه؟ بهرمند نمیشویم. یعنی ما موجودات مثالی و عالم مثال را نمیبینیم. عالم مثال برای ما محیطه، این دیگه خیلی مسلم، سلا قبلا هم گفتم به نظرتون بیاره، مثال به اینجا محیطه. اما محیط است، من با این چشمم مثال را میبینم، دیدنی های مثال را نمیبینم. مثال دیدنی ها دارد نمیبینم، شنیدنی ها دارد نمیشنود. مثال لمس کردنی ها دارد، لمس نمی کنم. مثال استشمام کردنی ها دارد، استشمام با شامه نمی کنم. مثال چشیدنی دارد، ما اون کشیدنی های مثال را، تلخ و شیرین مثال را، طعوم مثال را نمی کشیم. زائقه ما این چنین قدرتی ندارد با این مثالی که به ما محیط است از اونجا برخوردار بشه. و بنابراین ما می‌بینیم که الان همین که مثال ما محیط است، ما با این ادراکات فعلیمون از نظام مثال بهره‌مند نیستیم، یا بفرماید به نظام مثالی ما احاطه علمی و ادراکی و حسی نداریم. به تناسب همین عجز علمی و ادراکی، ارادهی در عالم مثال ما نداریم. توجه می‌کنید؟ در همه ابعاد هستیم. این حقایق هست، الان ما محجوب هستیم. چرا؟ برای اینکه ما از حیات دنیا برخورداریم و از حیات مثالی که فوق حیات دنیوی است و مرتبه بالاتر است از حیات دنیوی، ما از اون حیات مثالی برخوردار نیستیم. اگر انسان از حیات دنیوی رفت بالاتر و از حیات بالاتری که عبارت است از حیات مثالی برخوردار بود، یا حیات برزخی هم بگیم، گفتیم برخوردار بود، به تعبیر دیگری که خیلی مصطلح هست بگیم که کاملا شناخته باشد برای ما، از حیات ملکوتی برخوردار بود، از اون نظام ملکوتی، در اون نظام ملکوتی قرار میگیرد و از اون نظام ملکوتی بهرمند است، مونی حاصل دارد. ما الان از ملکوت بیخبریم چون حیات ملکوتی نداریم. از دنیا با خبریم در حدی که میتوانیم با خبر باشیم، چون از حیات متناسب با این دنیا که میشود با اون حیات، با این دنیا ارتباط برگزار کرد، برخوردار است. اما از ملکوت، چون از حیات بالاتر ملکوتی بهرمند نیستیم، محروم. اما اگه بهرمند بودیم با ملکوت در ارتباط، ملکوتمون مثال است، به تعبیر مثال است. ملکوت اعلا را نمیگیم، ملکوت اسفل همون مثال است. خب و همینطور، این مثال بود یا توضیح بود. اگه توضیح بیشتر بکنیم، ما از موجودات عالم تجرد و عالم عقلانی و عالم بالاتر از ماده، زمان، مکان که به نام تجرد میگیم، خود یک عالم است، اما عوالم است که به این عالم ما محیط است. اونم محیط است به اذن الله. عالم تجرد در ماده محیط است، یعنی همه جای تجرد در همه جای ماده حاضر است، چون اون علت اینجاست، اینجا از اونجا نشأت میگیره. علت بر معلول همیشه محیط است و در همه ذرات وجود معلول علت حضور دارد، مانند حضور داشتن در از علت الاله حضرت حق در همه جوانب چی؟ در همه جوانب وجود عالم تجرد، اون عرش خدا، اون به اصطلاح لوح محفوظ، اون قلم، اون همه به اصطلاح مجردات، همه عواله اونها به ما محیط است و درست ما در احاطه اونها قرار گرفته ایم. لابد این را خودتون توجه دار، فکر نکنیم عرش چیزی که باید رفت بالا و میشه عرش مادی. عرش مادی نداریم ما، عرش باطن این عالم است، جان این عالم است، عالم از اونجا نشأت میگیرد. اینجور دیگه عرش بالاست، یعنی رتبهش بالاست، نه بالای مکانیست. خب عالم تجرد الان به ما محیطه، موجودات مجرد به ما محیط هستند. به قول مسکنی میگه که اگر شما این ماهیتون، این یونس شما اگر از این بطن ماهی خلاص بشه، اونقدر شما در این عالم از این موجودات میبینید، جانهای خلاصه و پشورده میبینید، خالص انوار میبینید. هر سران همه جا هستن، اما ما متاسفانه که هستیم، ما از اونها، از موجودات تجرب محجوب هستیم. چرا؟ چون حیات عقلانی را، یعنی عقلانی که میگیم باز به اصطلاح خاصیست، به تعبیر خود ما عقل را معنی نکنیم. مثلا میگیم که شما به من میگید که شما عقل ندارد، من به شما میگم شما عقل دارد، از اون عقل نه هست. عقلانی اصطلاح خاصیست، یعنی عالم تجرب. چون ما از حیات عقلانی، از حیات نوری، از حیات بالاتر و تجرد برخوردار نیستیم، از نظام تجرد در حجابیم. ترجمه کنید چه به ما محیط است اون نظام تجرد در حجابیم. ندیدنی ها البته در تجرد هم دیگه این یادتون باشه، حالا پیدا من رو توضیح نمیدم، چون این باشد بران که برای بعد یواش یواش ذهن ها معنوس باشه. در نظام تجرد دیگه مانند مثال نیست، اشتباه نکنیم. در نظام تجرد اصلا احکام کلدن عوض میشه. فقط اجمالا به شما عرض میکنم که نظرتون باشد چرا کلدن عوض میشه. برای اینکه زمان و مکان و ماده نیست. زمان و مکان و ماده نبود جهت میشه یا نمیشه؟ بله جهت میشه یا نمیشه؟ نمیشه. اشاره میشه کرد اینجا و اونجا، بالا پایین، راست چپ فلان، یا نمیشه؟ نمیشه. نه اشاره هست، نه جهت هست، نه وضعی هست، نه زمانی هست، نه مکانی هست. سرتاپا حقیقت هست و بس، با حسب همه این حواشی حقایق هست. اونجا دیگه انسان با تمام وجود میبیند. یادتون باشد، یعنی یادتون باشد اگر رفتید اونجا رسیدید یادتون باشد. در تجرد دیگه گفته نمیشه وقتی انسان با چشمش میبیند. انسان کلشون وقت چشم است. دقت میکنید؟ چون انسان در اصل ذاتش میشود بصیر و ذاتش میشود، کلش میشود، کلش میبیند، کلش لمس میکند. شما شنیدید که از خصوصیات رسول اکرم صلوات الله علیه بود که چون از حیات بالاتر برخوردار بود، رسول الله صلوات الله علیه فقط معروف از این دور میگن، ولی این جان مسئله خیلی، یعنی به این موضوع اشاره است، خیلی بالاتر از اینه که به زبان ساده گفته می شود. که رسول الله صلوات الله علیه فقط با چشم ظاهرش نمی بینه، مثل اینکه از پشت هم به اصطلاح همه کس را می بینه، همه چیز را می بینه. این همون مسئله چیه؟ همون مسئله تجرد است و اینکه انسان با تمام وجود می بینه. اینجا من لازم است به یک نکته که قبلا گفته بودم اشاره بکنم. شما بعدها موقع تأمل شخصی خودتون به اون موضوع فکر کنید. الان که چشم شما، اینو قبلا گفتم، الان که شما با نیروی باصره تو منو میبینید، این دیدنی های اینجا را میبینید با نیروی باصره، این نیروی باصره شما قبلا سوال کردم، الانم سوال میکنم، بعدم فکر کنید که علی سلام الله علیه فرمود در اینها فکر بکنید. زیاد برای شما در دریافت حقایق موثر است. شما الان باص با نیروی باصره منو میبینید. اولا نیروی باصره شما غیر مادی است، اما متاسفانه در این بدن دنیوی در یک قطعه خاصی از ماده چی میکنه؟ جلوه میکنه. فقط اونجا میتونه کار بکنه. از اونم این محدودیت، فوق محدودیت از آمده. اولا این چشم، یعنی بافت عصبی چشم شما باید باشد تا نیروی عصبی شما در این بافت با ابزار این بافت چی بکنه؟ کار بکنه. حالا این محدودیت بیشتره. شما حالا نیروی باصیرتون منو میبیند، این چیزها که اونجا هست نارا میبینید. شما اونی که میبینید خوب دقت کنید، اون منی که غیر از این هاست، اون باصیره را من میابید یا غیر من میابید؟ اون که میبیند من شماست، فاصله شماست. در اگه تعمل کردی چه بکنم بگو؟ قبلم بکنم الان تعمل کنید، منی که میگید یکی بیش نیستی در خودتونم میدان یکی بیشتر نیستی، من فقط یکیست و بس. همه وقت خودتونم خوب میگید با کلمه من، اونا دیگه بیش از این نمیگید، ولی میگیدم یه چیزی هستم، میگیدم چیزی هستم که با من رو اشاره میکنم. همون چیزی که هستی و با من رو اشاره میکنید، همون من و اون چیز کلن الان در باصره شماست و منو میبینید. از اون طرف کلن در سامعه شماست. کلن تبعیض نشده، تجزئه نشده، تقطیع نشده، قطعی از شما نمیشنود. کل شما میشنود با قطعی از بدن شما، کل شما میشنود با قطعی از چی؟ بدن شما. همون باب دستری میشه، کل شما میدیند با قطعی از بدن. خب اینجا شما بس نیروی باصره شما شکل یافته است از چی؟ از من شما. یعنی اونی که میبیند چیه؟ منه. کل من میبیند یا بعض من؟ کل من. این حکایت از این رمز داره که ما در مرحله تجرد در اصل متن ذات تمام وجودمان بیننده است. تجرد اینجور هستیم، یعنی اگر انسان به حیات عقلانی برسد، از مرحله بالاتر حیات برخوردار باشد، کل وجودش میبیند، کل وجودش میشنود، کل وجودش میرسد به همه چیز. و با این بیانی که عرض کردم، در عالم تجرد انسان از اون نظام، از اون موجوداتش، از چیزی محجوب میشه یا نمیشه؟ گفتی دیگه مانعی از محجوب بودن و از نعدم، از نرسیدن انسان، مانعی از رسیدن انسان، یعنی نی همون علم، رسیدن احاطه پیدا کردن. اگر انسان وجود مجرد خودش را پیدا بکند، در نظام تجرد از رسیدن به چیزی ممنوع میشه یا نمیشه؟ چیز دیگه ممنوع نیست، به همه چیز میرسه، به همه جای عالم تجرد میرسه، به همه موجوداتش احاطه دارد. چما اینکه در فلسفه عالی مطرح هست، انسان در مرحله تجردش همه موجودات مجرد و نظام تجرد برای انسان حاضر است. مثال که تو در اون حیات بالاتر عقلانی کسی قرار گرفت، عالم مثال و اون چه در مثال است برای انسان حاضر یا حاضر نیست؟ حاضر نیست، حاضره. ماده چطور؟ میشود گفت خوشه ای از ماده حاضر باشه، خوشه دیگر نه؟ نه، در یه احاطه بالاتر وجود انسان دارد. خب حالا منظور این بود در حیات در چرا از موجودات مجرد و از نجام تجرد الان ما محجوبیم؟ چون حیات عقلانی را، اون مرکز حیات را ما نداریم و چون حیات دنیا را داریم.
یاران همراه، بخش اول بحث تزکیه و خودسازی را که درباره مراتب مختلف نظام وجودی انسان بود، با بیان عارف فرزانه، حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی شنیدید.